اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. پلیس در شمال مقدونیه گفت که 34 مهاجر افغان زمان مجروح شدند که دریور لوری حاملشان در حالی که موتر در حرکت بود از آن خارج شده و این لوری به داخل یک درک عمق آن 14 متر است سقوط کرد. این لوری مهاجرین را به صورت غیر قانونی به صربستان انتقال می داد که در شاهرای عمومی مورد تعقیب پلیس قرار گرفت. پلیس می گوید دریور و 3 مهاجر در حالت وخیم قرار دارند. در بین مجروحین اطفال نیز وجود دارند. شمار تلفات ناشی از بارانهای موسمی که باعث جاری شدن سیل و لغزش زمین در جنوب آسیا شد به 160 نفر رسیده و میلیون ها نفر و معاشی در 3 کشور با شرایط دشوار مواجه شدند. حداقل 90 نفر در نیپال و 62 نفر دیگر در ایالت آسام هند طی یک هفته اخیر جان خود را از دست داده و حدود 12 نفر دیگر در اثر سیلاب ها در بنگلادش هلاک شدند. همچنان یک مقام ایالت آسام گفت که 10 کرکدن نایاب یک شاخه‌ای نیز در پارک ملی کازیرنگا کشته شده است. یک منبع وزارت خارجه آمریکا روز شنبه گفته است که مولود چاوش‌اوغلو وزیر خارجه ترکیه با مایک پامپئو همتای آمریکایی خود در مورد خریداری سیستم دفاعی میزایل S-400 روسیه توسط ترکیه و برنامه جت جنگی F-35 آمریکایی صحبت تلفنی داشتند. خریداری سیستم میزایل S-400 روسیه خشم امریکا را در برابر این متحد ناتویش برانگیخته و این اقدام منجر شد تا ایالات متحده امریکا ترکیه را از برنامه جت جنگی F-35 خارج سازد. این منبع افزود که آقای اوغلو با مایک پامپئو در مورد وضعیت سوریه نیز بحث کردند. نیروهای امنیتی کردستان عراق روز شنبه از دستگیری یک نفر به اتهام ترور هفته گذشته یک دیپلمات ترکیه در شهر اربیل خبر دادند. با گزارش رویترز، اداره امنیت داخلی کردستان با نشر یک اعلامیه گفت مردی که نقشه ترور دیپلمات ترکی را در رستوران کشیده بود دستگیر شده است. در گزارش گفته شده که خواهر فرد مهاجم یک وکیل کرد در پارلمان ترکیه بوده است. اعلامیه دیگری که از جانب اداره ضد تروریسم کردستان عراق منتشر شده، فرد دستگیر شده را با نام مظلوم داغ معرفی کردند. در حالی که شمار قربانیان آتش‌سوزی عمدی در یک استودیوی انیمیشن سازی در منطقه کیوتوی ژاپن که روز پنجشنبه رخ داد به 34 نفر رسیده است، رئیس این شرکت میگوید که اکثر کسانی که در این رویداد جان دادند زنان جوان بودند. 15 تن از این قربانیان حدود 20 سال داشتند. بر اساس گزارش رادیو تلویزیون ملی ژاپن، یک مرد 41 ساله که در اطراف ساختمان این شرکت تل ریخته و فریاد میزد همه بیمیرید را دستگیر کردند که در اثر عریق سوختگی شدید دارد. شمار زخمی های این رویداد 36 نفر می باشد. محمدو بوهاری رئیس جمهور نایجیریا کشته شدن 37 نفر را در ایالت شمال غربی سوکوتو محکوم کرد. با گزارش رسانه های محلی این رویداد شام جمعه زمان رخ داد که جنایتکاران و دزدان بر مردم حمله ور شدند. تا حال در جریان این حملات در سال جاری صدها نفر کشته شده است. حکومت نایجیریا سربازان را برای حفظ جان مردم به ایالت سوکوتو سوق داده است. و اداره ملی هواشناسی ایالات متحده پس از افزایش حرارت و رطوبت در چند روز اخیر هشدار داده است که اگر اقدامات احتیاطی در این هفته گرفته نشود، گرمی هوا ممکن برای افراد کشنده باشد. حرارت هوای روز شنبه برای نیویورک 33 درجه بود. این در حالی است که میزان رطوبت به 43 درجه سانتیگراد رسیده بود. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحت اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، ولایت لغمان راه های عبور مرور طالبان مسلح را برای ولسوالی علی شنگ مسدود کرده است. مقامات در ولایت لغمان میگویند که باشندگان ده ها قریه در برابر طالبان مسلح خیزش غیر مسلحانه برپا نمودند. ضیاءالرحمن حسرت با جزئیات بیشتر در این مورد.
ولایت لغمان مدت یک سال قبل از نامنترین مناطق در شرق افغانستان بود، ولی اکنون به گفته مقام ها از امنیت نسبی بخصوص از حملات تهاجمی بر پوسته های امنیتی و وسایط دولتی در ولسوالی ها نجات یافته است. محمد آصف ننگ والی ولایت لغمان به رادیو آشنای صدای امریکا گفت که وضعیت امنیتی این ولایت را به همکاری مردم محل در کنترل در آورده است. وی میگوید که خط مقدم جنگ را از مرزهای شهر به مرزهای ولسوالی ها عقب زده و دروازه های امنیتی را در ولسوالی ها اتخاذ نموده است. والی لغمان گفت که راه های رفت آمد طالبان مسلح در ولسوالی علی شنگ را مسدود کرده و جلوی آنان را به ولایت کنر و نورستان گرفتند. به گفته آقای ننگ در حدود 100 قریه در لغمان خیزش های غیر مسلحانه را در برابر مخالفان دولت برپا نموده و در تامین امنیت با دولت همکارند.
اما مهمترین سرمایه ما تقریبا 70 قریه به اصطلاح در دره علینگار که ما همکار و هاکذا تقریبا 42 قریه را ما به طرف علیشنگ تصفیه و به اصطلاح از دشمن پاک ساختیم. بیشترین حمایت مردم، یعنی 70% نقش مردم بود در تامین امنیت، 30% نقش مدیریت امنیتی.
همکاری اونها چطوری بود؟ با شما اطلاع میدادن خیزش کرده؟
کل منطقه که ما استاد شد خیزش رضاکارانه طلب جواب داد، از نیروی امنیتی حمایت و استقبال کرد.
والی لغمان افزود که 70 قریه را در ولسوالی علینگار از حضور طالبان مسلح پاکسازی نمودند. در همین حال باشندگان در لغمان نیز از وضعیت کنونی امنیتی استقبال کرده میگویند دامنه درگیری ها از مناطق شهری به مناطق دورافتاده ولسوالی ها عقب زده شده و مردم سرگرم زندگی مسئول هستند. صدر و نوید دو تن از باشندگان ولایت لغمانند.
نامنی کم شده، وضعیت از سابق قدر خوب شده، نامنی کم شده و جنگ از شهر بیرون شده. ما از این وضعیت خوش هستیم.
علی جنگ که از شهر نیست، دولت توانسته که تروریست ها را از شهر همین جنگ ببره. در طرف کوا و ولسوالی ها علی شهر هم نیست، تا یک انفجار نمیشه خویج جنگ نیست، جنگ برده با ولسوالی.
مقامات در ولایت لغمان میگویند که جز از ولسوالی بادپخ در سایر همه مناطق لغمان کنترل دولتی وجود دارد. با گفته این مقامات اکنون به تازگی برای در کنترل در آورده همه ساحات ولسوالی بادپخ اقدامات تازه برداشتند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
بعد دنبال توقیف یک کشتی بریتانیایی از سوی سپاه پاسداران ایران، حکومت بریتانیا به تمام کشتی های مربوط به این کشور گفتند که به شکل موقتی از نزدیک شدن به تنگه هرمز خودداری کنند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که نیروهای ایالات متحده یک طیاره بدون سرنشین ایران را در تنگه هرمز سرنگون کرده است. در رابطه با منازعات سیاسی بین ایالات متحده و ایران و تحلیل عواقب لفاظی ها بین واشنگتن، همکارم سحر عظیمی مصاحبه با صلاح الدین سعیدی انجام داده است که اینک این مصاحبه به توجه شما میرسد.
جناب آقای سعیدی، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرده که نیروهای ایالات متحده یک تیاره بدون سرنشین ایران را در تنگه هرمز سرنگون کردند. با توجه به تنش‌های چند ماهه ایران و ایالات متحده، شما نتیجه این تنش‌ها را چگونه می‌بینید؟ آیا فکر می‌کنید گزینه نظامی در آینده اتفاق خواهد افتاد بین این دو کشور یا بیشتر تنش سیاسی است؟
تشکر. این مسئله ابعاد مختلف داره. ایالات متحده آمریکا به خاطر تغییرات سیاسی، نه تنها با فشارهای سیاسی بلکه با فشارهای اقتصادی و داشتن متحدین در ساحات در کشورهای مختلف جهان خاصتا اروپا داره. امریکا نتوانست در این راستا در رابطه با متعهده که توافقنامه که در رابطه با انرژی اتمی پاکستان صورت گرفته با انرژی اتمی ایران صورت گرفته بود به توافق کشورهای اروپایی را به دست بیاره، پشتیبانی از اونها را به دست بیاره. ایران توانسته بخشی از روابط خود با کشورهای اروپایی بهتر تنظیم بکنه به خواست امریکا نیست. به این خاطر تمرکز به فهم ما تمرکز بنیادی ایالات متحده امریکا در شرایط فعلی امو محاصره اقتصادی است که در نتیجه از او مردم ایران قیام بکنن علیه رژیم. در پهلوی از او تدابیر نظامی هم هست، اما قسمی که شما میبینین 600 قبل یا بیشتر از او موجب سرنگونی تاریخ دولت ایرانی شد. اگر ایران بهانه بده به دست امریکا که گزینه جنگ نظامی روی کار شد، ما فکر میکنم که در او صورت امریکا ای کار خواهد کرد. اما از طرف دیگر دولت اسرائیل، صدر اعظم اسرائیل گفت که یگانه اردویی که میتونه با ایران مقابله کنه و اردوی اسرائیل هست. مطمئنن امریکا و متحد منطقه ایش اسرائیل و عربستان سعودی با بخش از کشورهای عربی علاقه مند هستن که رژیم در ایران یا سیاست‌های ایرانی تغییر بکنه. اما ما مطمئن هستم اگر ایران اشتباهات بکنه در راستا زنی جنگی واقعا روی میز خواهد بود و اون فرصت‌های دیگر سیاسی از دست خواهد رفت.
با در نظر داشته که لفاظی ها و صحبت های تحریک‌آمیز از طرف ایالات متحده و ایران در چند ماه اخیر در رسانه ها همه جا پخش شده، فکر میکنین ایران از این تنش ها چی دستاورد میخواهی داشته باشه؟ در این تنش های لفظی چی منفعتی به ایران خواهد رسید؟
تنازع للبقا هست. ایران بقای رژیم خود میخواهی، محاصره اقتصادی سبب قیام ملت میشه در ترس هست، محاصره اقتصادی که هر روز تجدید میشه و محاصره سر افراد و اشخاصی که مربوط به ایران است. این همه تاثیرات خود داره و رژیم ایران یا خطا ساخته میخواید به اصطلاح امکانات مالی و مادی و سیاسی در سطح جهانی داشته باشه که اون به اساس تلاش ایالات متحده امریکا داره که در موارد زیاد محدود میشه ایران مجبور میشه با کشورهای اروپایی و روسیه یک سلسله امتیازات و توافقات غیر اقتصادی و متا داشته باشه کسایی را که در حد اقل ها بهش کمک بکنن. این همه و همه تلاش برای بقا هست، ای که تا کجا خطنست مقاومت بکنه و تا کجا سبب به اثر محاصره های اقتصادی و سیاسی ایالات متحده امریکا و بخش از کشورهای دیگر عربستان سعودی یا اسرائیل تا کجا مقاومت کرده خاطرنست و تا کجا سبب قیام مردم خواهد شد و یا در کدام مقطع میرسه که کشورهای اروپایی که به شکل متزلزل گاهی از ایران از موازی ایران دفاع میکنن و گاهی هم توصیه های دارن بر ایران. من مطمئن هستم که ایران نه علاقه منده جنگ با ایالات متحده امریکا است و نه توانایی اجیره داره که با ایالات متحده امریکا به اصطلاح مقابله بکنه. خرابی های زیادی به جانب ایرانی خواهد رسید. مطمئنن جانب امریکایی و متحدینش هم سالم نخواهد ماندن. اما این تفاوت ها زیاد است نسبت به اینکه ما ازی صحبت بکنیم که ایران بتانه در مقابل ایالات متحده امریکا مقاومت بکنه. به خاطر تلاش داره که امریکا را از متحدین اروپایی جدا نگاه داره و تلاش داره که اروپایی ها را ایران با خود داشته باشه، چین با خود داشته باشه و اونا امکانات میده. این همه و همه بر ایران مشکل تمام میشه و وضع غیر نرمال هست بر ایران و امو پلان های دیگری را که ایران برای اهداف استراتژیکی منطقه خود مثلا در افغانستان و یا در بخش از کشورهای دیگر داره به خاطر مشکلات اقتصادی به منطقه با شکل سابق عمل کردن نمیتونه، امکانات مالیش محدود است یا در جهان عمل کردن نمیتونه و این مطلوب نیست برای رژیم ایران.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
به ادعای اداره هوانوردی ملکی افغانستان، آمد رفت با پروازهای طیاره های خارجی در فضای افغانستان رو به افزایش است. همچنان به منظور کنترل بهتر از حریم فضایی کشور، به زودی رادارهای جدید و پیشرفته نصب می شود. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان از کابل می شنوید.
محمد قاسم وفایزاده رئیس اداره هوانوردی ملکی افغانستان در گفتگو با رسانه ها گفت که از ماه اپریل سال روان که این اداره رادارهای جدید و پیشرفته را نصب نموده، سیستم را بهبود بخشیده است، کنترل حریم فضای کشور نیز نسبت به گذشته بهتر شده است و هر طیاره ای که به حریم فضای کشور داخل می شود توسط همین سیستم رادار تعقیب می گردد تا اینکه از فضای افغانستان بیرون شود.
فعال شدن سیستم کنترل راداری فضای افغانستان در 11 اپریل سال جاری یک اقدام بزرگی بود که ما را قادر ساخت تا هر طیاره‌ای که وارد فضای افغانستان میشه بر روی رادار دیده شود تا زمانی که از فضای افغانستان خارج میشه.
آقای وفایزاده در مورد پروژه نصب رادار معلومات بیشتری را نمود، گفت که این سیستم رادار قابلیت دفاعی هم دارد و هم سطح مسئولیت و امنیت ترافیک هوایی ملکی را هم بالا میبرد و از نقطه صفری سطح زمین تا 45000 فوت فضای افغانستان را تحت پوشش قرار میدهد. از سال 2001 میلادی بدین سو قلمروی فضایی افغانستان توسط نیروهای ناتو اداره میشد تا اینکه در ماه اسد سال گذشته افغانستان صلاحیت کنترل فضایی کشور را از نیروهای بین‌المللی تحویل گرفت و در تاریخ 22 ماه عمل سال روان به خاطر کنترل بهتر حریم فضایی کشور سیستم جدید رادار را نصب کرد. عرفان الله عرفان منشی ولسی جرگ شورای ملی گفت که افغانستان تنها بخش ملکی کنترل فضای را از نیروهای بین المللی تحویل گرفته است و بخش نظامی هنوز هم به کنترل قوای ناتو است.
نظامی بخش تر اوسه هم به خارجیان پلاس کده، یعنی از هیچ نوع تسلط زمون افغانان دفاع وزارت نلری.
ودیر صافی سابق وزیر هوانوردی ملکی در ارتباط با افزایش پروازها و عواید ناشی از پروازهای عبوری صحبت کرد و گفت که اکنون نسبت به گذشته که وی مسئولیت وزارت هوانوردی ملکی را به عهده داشت، شرایط کاملا فرق کرده است و پروازهای طیارات شرکت‌های بین‌المللی به افغانستان افزایش یافتند.
بسیار زیاد است. با ملحاظ مقدار عاید از اینا زیاد است و او را باید اینال با بلچنس آریانا و میدان هوایی خود و اینا و با پیش بردش و انکشاف دادنش اینا بکشند. از همین عایدات که از بیرون میگیرند و ایفو مایل کرده شا اینا بتارند.
این وزیر اسبق میگوید که اداره هوانوردی ملکی باید با استفاده از این عواید خوب باید برای توسعه و انکشاف سکتور هوانوردی و عرضه خدمات بهتر فکر کند و شرکت آریانا که به عنوان حمل کننده بیرق افغانستان یک اداره ملی است در وضعیت خوب قرار ندارد. با موجب معلومات مسئولین اداره هوانوردی ملکی، از زمانی که کنترل فضایی از نیروهای بین‌المللی تحویل گرفته شده است، آماده رفت یا پروازهای خارجی و استفاده از فضای افغانستان افزایش یافته است. تنها در سال گذشته 90000 طیارات خارجی از فضای افغانستان استفاده کردند که باعث بلند رفتن عاید این اداره شده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. حکومت افغانستان برای بیش از 10000 منزل مسکونی که در ساعات غیر پلانی واقع شده است سند ملکیت توزیع کرده است و تا کمتر از 2 سال آینده انتظار می رود که این رقم به 500000 خانواده برسد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با برگرداندن زمین های دولتی که غصب شده تاکید می ورزد. سمسام سیرت در مورد گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان با برگزاری سمپوزیوم بین‌المللی شهری به منظور بهبود وضعیت شهرها برای بیش از 10,000 منزل مسکونی که در ساحات غیر پلانی واقعند سند ملکیت توزیع کرد. محمد جواد پیکار سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی گفت که تاکنون بیش از 600,000 منزل مسکونی که در ساحات غیر پلانی واقعند در شهرهای کابل، هرات، مزار شریف، جلال آباد، فراه، نیلی، کندهار و بامیان ثبت شده و هدف این است که 1,000,000 منزل مسکونی که در ساحات غیر پلانی واقعند ثبت گردد. حکومت افغانستان تعهد کرده که تا ختم سال آینده میلادی برای بیش از 500,000 منزل مسکونی که در ساحات غیر پلانی واقعند سند ملکیت بدهد که به گفته مقام ها به گونه مستقیم بیش از 3,000,000 شهروند کشور از این پروسه مستفید خواهند شد. سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی گفت که با توزیع سند ملکیت ارزش این منازل مسکونی افزایش می‌یابد.
اسناد ملکیتی که امروز به ساکنین ساحات غیر رسمی توزیع می‌گردد همه اشتراکی بودند، یعنی نام زوجین در آن تسجیل گردیده است.
به گفته آقای پیکار، برنامه ملی مسکن نیز از سوی دولت تهیه شده که با تطبیق آن برای معلمین، مامورین دولت، ورثه قربانیان جنگ، کوچی‌ها، عودت کنندگان، بیجا شده‌ها و متقاعدین در دراز مدت مسکن توزیع خواهد شد. اما مشخص نیست که تطبیق این برنامه چه زمانی آغاز می شود. در همین حال، میمونه محمد شریف، رئیس اداره اسکان بشر سازمان ملل متحد تأکید کرد که تمرکز روی شهرها نباید منجر به فراموشی قریه ها گردد. به گفته خانم شریف، فقط 1/4 جمعیت افغانستان در شهرها زندگی می کند. بناهن باید روی وضعیت زندگی و چگونگی سکونت در قریه ها نیز توجه شود. او گفت اداره اسکان بشر سازمان ملل متحد حاضر است که از نزدیک با وزارت شهرسازی و اراضی، معینیت شاروالی ها و شاروالی کابل در تطبیق اصلاحات شهری کار کند. در همین حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با اشاره به غصب زمین گفت که 1,000,000 جریب زمین غصب گردیده و 13,000 غاصب نیز شناسایی گردیده است. آقای غنی تعهد کرد که از این افراد زمین‌های غصب شده واپس گرفته خواهد شد. رئیس جمهور غنی در مورد تطبیق پلان شهری دولت نیز گفت
ای بد است ماست. کابل میتونست یک زندگی مطلق متفاوت داشته باشه، جلال آباد غیره و غیره. از این خاطر ضرورت است که پلانی که ساخته شده و قوانینی که ساخته شده تطبیق شد. چیزی که روی کاغذ باشه و جنبه تطبیقی نداشته باشه به درد کس نمیخوره.
حکومت افغانستان حدود 3 سال قبل از رسمی ساختن ساحات غیر پلانی ثابت کرده بود و گفته بود که پلانهایی در این زمینه اتخاذ شده است. اما تاکنون در کابل بخش کوچکی از ساحات غیر پلانی رنگ و میزی شده و یا هم برایشان سند ملکیت توزیع شده است. هنوز هم باشندگان این مناطق از دسترسی نداشتن به آب صحی و مسیر درست رفت آمد شاکی‌اند. هرچند دولت بارها تاکید کرده که با پلانی ساختن این ساحات خدمات شهری نیز به این مکان ها منتقل می شود، اما تاکنون این برنامه ها حتی در کابل به گونه کامل عملی نشده است.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
یک زن پهلوان مالزیایی خرد جسد و حجاب پوش که معروف به فنکس است توانسته است که حریف‌های خود را در رینگ به زمین بزند. این دختر مسلمان مبارز یک گام بسیار بزرگ را در مقابل جهان مرد سالار برداشته است که با انتقادات محافظه‌کاران در آن کشور روبرو است. شرح بیشتر این گزارش را تقدیم شما می کنم. نور دیانا که با حجاب سیاه و نارنجی خود در میدان پهلوانی وارد می شود، همواره تلاش می کند تا با حرکات پیچیده خود حریف را در حضور هزاران تماشاچی زمینگیر سازد. این دختر 19 ساله مسلمان 155 سانتی متر قد دارد و وزنش 43 کیلو می باشد و می تواند با مهارت سری حریفانش را شکست دهد. اما انتقادات محافظه‌کاران در مالزی علیه این دختر 19 ساله در شبکه‌های اجتماعی به حوج خود رسیده است و توانسته است تا حد زنان دیگر چادر پوش را متاثر بسازد.
با وجود این که یک مسلمان هستم و حجاب در تن دارم، هیچ چیزی نمیتواند مانع کارم شود. به خاطر اینکه آن را زیاد دوست دارم.
دیانا در کلاب ورزشی پهلوانی مالزیا که شباهت زیادی به کلاب پهلوانی ورلد رسلینگ انترتینمنت در ایالات متحده دارد تمرین میکند. دیانا که با نام مسعال وارد جهان پهلوانی شده و نمیخواد که هویت واقعی او فاش شود در خارج از رینگ، یک دختر به جرأت و آرام می باشد و در جریان روز در یک شفاخانه کار می کند. اما زمانی که در میدان رقابت داخل می شود، او مبدل به یک سیمرغ خطرناک می شود.
من حیث یک بازیکن، من یک شخص کاملا متفاوت می باشم. ممکن که او، یعنی دیانا، کوچک باشد، اما کارهای را انجام داده می تواند که مردم تصور آن را کردن نمی توانند. زمانی که در داخل رینگ شد، بسیار تیز می باشد و می خواهد همیشه برنده باشد.
دیانا همواره خواب پهلوانی را در سر داشت و او برای اولین بار در سال 2015 رسماً شامل این ورزش شد و به رقابت پرداخت. بیش از 60% نفوس 32 میلیون نفری مالزیا پولدار و مسلمان هستند، در حالی که اسلام به گونه معتدل در این کشور تعقیب می شود، اما محافظه‌کاران هنوز هم در اجتماع دیده می شود.
من به دل از در عاجزی و چی سرم و کجا رسم، همه ساس حکم برو برو همه جاست شور بیا بیا.
محترم رادیو آشنا صدای امریکا، ای بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که روی موج صدا شده 5 فم نشر شد. برنامه های رادیو آزادی تا چند لحظه بعد آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهدار همه ایتان.